میخوره به هرچی که نابود بشه، جوونه یه ملت افتخارشه، نیاز این جوون گرفتاریشه، نیاز به آزادی بیشتر بشه، فحش و اعتیاد بیشتر میشه. سوالات من فقط جوابش چوب داره، یکی یکیتون فقط جوابتون ادامه، برا همیشه که این حکومت نمیده ادامه، اون روزی که تو ایران اتمام اسلامه. نگو این حرف بده، با این حرف دام فقط توی جهنمه که مرکزیتش توی خود ایران منه، که هیزم آتیشش فقط تو دستای منه. آخه حاجی برا هیست و من چه جو دلت اومد دخترتو بفروشی تا بره تو به پیش شیخا، بره پیش عربا، دخترت چار اصالت دامنش و لکه دار بیرون میشه تا بشه بچه دار، یه روز من میگیرم انتقام خونه تمام جوونایی که شدن اعدام به جرم هیچی، برا هیچی افتاد تو زندان کثیفتون، آخوندین و بدو که میندازیمتون بیرون.
آزادی جامعه به درکشه، نسبت این آزادی به ارزشه، سرکوب آزادی مثل ترکشه، میخوره به هرچی که نابود بشه، جوونه یه ملت افتخارشه، نیاز این جوون گرفتاریشه، نیاز به آزادی بیشتر بشه، فحش و اعتیاد بیشتر میشه.
نمیدونم چرا اجازه میدین که تریاک یا توی مملکت با گونی های خشخاش، وقتی همه چتن کسی پا نمیشه از جاش، احتیاط که بالاست بخشا میاد همراش، خیابونا شده پر از عرازل اوباش، کسی کاری نمیکنه همه میگن ای کاش. دورو ورا نگاه کن به کشورای اطراف، آمریکا دنبالت با تیاره و توپ و تانک، تیریپمون دواز هجا میری برو ولی پیدات نشه تنها، با هم دارم چند تا برا بچه خفن، خوراکشون فقط دواز، یه وقت که دیدی تیر اومدن از چند جا، نشونه یه تنفنگ ها همه به سوی چند جات، فقط دوست دارم که منگو ببینم تو چشمات، زندگی تو نداره ارزش یه مثقال، چیزی نمونه از عمر پس شروع کن بشمار.
دشمن با مصالح مسلمین علیه یک ملت مسلمان، یک ملت که در راه اسلام این همه مجاهدت کرده است، این همه برای عزت اسلام مایه گذاشته است، اینقدر جوان در راه نگه داشتن این پرچم سربلند قربانی کرده است.
شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. عرض کردم که آقای مهاجرانی مطالبی گفته است در لندن، که باز هم به حال عده‌ای به نقد و انتقاد از او پرداختن. اجازه بدهید ببینیم نظر آقای محمد امینی در این باب چیست، چون ایشون سال گذشته نخستین کسی بودند که به حال به اندیشه های ایشون در باب فتوای خمینی علیه آیات نویسنده آیات شیطانی تحلیل به عمل آوردن. تا چند لحظه دیگه. جناب آقای محمد امینی، درود بر شما، شبتون خوش.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما، شب شما هم خوش.
خواستار سلامت و تندرستی و پیروزی موفقیت شما هستیم.
سپاسگزارم.
آقای امینی عزیز، آقای آرش بهمنی در سایت روزانلاین مقاله‌ای نوشتن زیر عنوان انتقاد از سخنرانی جدید مهاجرانی،
بله،
همه نمیتوانند مدعی جنبش سبز باشند.
بله.
آقای مهاجرانی در یک سخنرانی که آقای اشکوری و احمد سلامتیان هم در اون حضور داشتن، گفتن که از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز افرادی با انقلاب مخالف بودن با نظام جمهوری اسلامی، با امام خمینی، با نهاد روحانیت. عیبی هم ندارد، 30 سال مخالفت کردند، می توانند در واقع به این مخالفت ادامه بدن، ولی این مجموعه نمی تواند مدعی جنبش سبز باشد.
بله.
این نویسنده می گوید، البته معلوم نیست که ایشون سخنگوی جنبش سبز هست یا نه، بسیارند کسانی که در این باب اظهار نظر می کنند. خود آقای موسوی که اکنون به عنوان یکی از دو رهبر جنبش سبز در ایران مطرحه، در منشور تازه خودش گفته که جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است، در نتیجه دشمنی و کینه توزی با بدنه اجتماعی هیچ بخشی از جامعه جایی در جنبش ندارد. جناب علی، درباره مقاله ایشون مطالبی حتما خواندین؟
من البته خب بر روال خواندن خیلی سریع پاره ای از سایت ها نگاهی هم به نوشته ایشان کردم و اگر خاطرتون باشه من خیلی خیلی پیشتر از اینها نقدی در مورد نقطه نظرهای آقای مهاجرانی و گرفتاری فکری آقای مهاجرانی، همون زمانی که دوستان دیگر هم با ایشون داشتن اعلامیه میدادند، محفل 5 نفره متفکران رو درست کرده بودند برای جنبش سبز، داده بودم، اشاره کرده بودم که کسی که تایید کرده بود در نوشته و کتابی که منتشر کرده بود، شادمان بود از اینکه به چاپ 15 و 16 رسیده، در فتوای کشتن سلمان رشدی در مورد اون کتاب معروف سلمان رشدی آیای شیطانی، نمیتواند دموکرات بیاندیشد و نمیتواند هوادار حقوق فردی باشد و اونجا به این موضوع پرداخته بودم و خوشحالم که شادمانم که امروز هم خیلی ها این نگاه آقای مهاجرانی رو نگاه بسیار بسیار انحصار طلبانه، نگاه غیر دموکراتیک و ضد دموکراتیک آقای مهاجرانی رو میبینند و درک میکنند و نقد اون میپردازند. یعنی آقای مهاجرانی اگرچه نقدی به رفتار دوره انتخابات دارند و احساس میکنند که گروه همفکر ایشان از دولت بیرون رانده شدند و شاید هم در دوره‌ای که ایشان در وزارت بودند کارهای مثبتی برای جامعه انجام دادند و تا حدودی میتوان گفت که خیلی ها باور دارند که در زمینه پذیرش پاره آزادی های مربوط به روزنامه ها و غیره کارهای نیکی انجام دادن، ولی طرز تفکرشون هنوز تبدیل جامعه یا تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی است و ایشان یک گروه خودی رو قائلن که این گروه خودی مسلمانان وفادار به انقلاب هستند و گروه غیر خودی هم دیگرانند، چه مسلمانان غیر وفادار به این انقلاب و به امام خمینی و به قول ایشان مرحوم آیت الله خمینی و ارزش های اون انقلاب، بچه کسانی که به هر حال جزو مسلمانان هوادار اصلا انقلاب نبودند و همه رو به اصطلاح جزو کسانی قرار میدهند که مخالفند و یعنی اونهایی که به اصطلاح مخالفن رو بیرون میذارن. البته یکی دو نفرم از یا شاید کسانی رو از شمار دوستانی که از جریان های چپ بودن ولی از اون دوران طرفدار به اصطلاح انقلاب اسلامی به شمار می آمدن، آقای مهاجرانی در میان خودی ها به شمار می آورند و این خب نوشته ایشان به نظر من نوشته یا نظر ایشان، سخنرانی ایشان، سخنرانی که بخشی از این جنبش دینی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است، ولی نه آقای اشکبری فکر می کنم که با نظرات ایشون موافق باشه و همچنین نوشته ای که در همون جا از سوی آقای آرش نراقی در آمده که آیا مسلمان میتواند سکولار باشد، جوابی است به حرفای ایشان و بسیار هم جواب نیکی است به حرفای ایشان بدون آوردن اسم ایشان و نکته بسیار درستی رو مطرح میکنند. آقای مهاجرانی به نظر من همچنان انحصار طلب هستند در حوزه سیاست از نقطه نظر فکری و تصور میکنند که ایشان جزو مرزبانان سیاسی جامعه محسوب می شوند و جواز ورود به این جنبش رو ایشان باید صادر کنند و بگویند که افراد اجازه دارند که جزوی از جنبش آنچه که جنبش سبز می خوانیم باشند، یعنی این جنبش اعتراضی مردم، یا نباشند. به نظر من خود ایشان روادید و ویزاشون باطل شده در این جنبش و در نتیجه دنبال ویزای جدید خودشون باشند، نه اینکه دنبال اینکه مأمور گمرک و مأمور ویزا دادن به بقیه.
خیلی ممنونم ازتون، زیبا گفتید. آقای امینی عزیز، آقای مهاجرانی تفسیرش از جنبش سبز حرکت در نظام و بر اساس قانون اساسی و اصول اجرا نشده اونه.
بله.
میدانیم که آقای مهدی کروبی اما در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد صادر کرد گفت با توسل به ولایت فقیه تیشه به ریشه قانون اساسی و جمهوری اسلامی برخواست از رأی مردم زده و اختیار و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شده که بعید می‌دانم در مواردی این مقدار از اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد.
این دکتر بسیار جالبی است که آن گفتی، چون در اصولا در میان فقیهان مسلمان خیلی ها رو باور بر این است که اصولا در زمان از آغاز اسلام در میان یعنی برای پیامبر اسلام و خلفا هم چنین حقوق حکومتی که ولی فقیه برای خودش قائل هست قائل نبودند. میفرمودید؟ عذر میخوام، من قطع کردم صحبت.
خواهش میکنم، من داشتم همین بخشی از بیانیه آقای کروبی رو براتون میخوندم که گفته است در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده نشده و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان رو برای خودش در نظر گرفته شده باشه. در حالی که آقای کروبی در درون مرز با اون سابقه به حال خودش در درون حاکمیت این چنین ولایت فقیه رو زیر سوال برده، آقای مهاجرانی در تبعید به قول برخی و به حال در لندن به عنوان یک لندن پناه از جنبش سبز به عنوان حرکت در نظام، یعنی در ولایت فقیه دیگه سخن می.
بله، بله.
قبلا هم از ولایت فقیه دفاع کرده بود.
بله کاملا. ببینید به نظر من نمونه طرز تفکر آقای مهاجرانی و برحال خیشاوند تازه پیوسته به ایشان از نظر فکری آقای کدیور در این است که اینها محافظه‌کارترین طرز تفکر درون نیروهای مسلمان معترض به رفتار کنونی جمهوری اسلامی رو نمایندگی می کنند. یعنی بخش بسیار بسیار راست این جنبش از سوی کسانی مانند آقای مهاجرانی و آقای کدیور نمایندگی می شود و فکر می کنم تفاوت خیلی اساسی بین کسانی مانند ایشان و حتی آقای موسوی و کروبی وجود داره، چون اونها بیشتر از منظر سیاسی در واقع از جمهوری اسلامی ولایت فقیه بریدند و به تدریج هم بریدند، یعنی بر پایه مصلحت سیاست در واقع به تدریج در برابر جمهوری ولایت فقیه ایستادند، در حالی که آقای مهاجرانی و آقای کدیور بیشتر از منظر روشن فکری به این موضوع نگاه می کنند، از منظر منور الفکری در واقع یا اندیشه، و به این معنا به درستی فهمیدند آقای مهاجرانی و آقای کدیور و همفکرانشون که اگر تیشه به ریشه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و نظام بزنند تیشه به ریشه حقوق ویژه خودشون خواهند زد، چون تنها در یک سامان دینی در جامعه است، در یک حکومت دینی، حالا به قول ایشان حکومت دینی انسانی، حکومت الهی عادلانه به قول آنها هست که ایشان دارای حقوق ویژه خواهند بود. چون اگر جامعه ایران جامعه‌ای به راستی دموکراتیک باشد و جامعه‌ای باشد که حکومت دینی بر اون استوار نیست و چیره نیست، برتری انسان‌ها بر اساس توانایی‌هاشون هست و در حوزه سیاست و آقایان کروبی و موسوی به دلیل اینکه دارای پایگاه در میان بخشی از مردم در دوره انتخابات بودند، بیشتر بر اون پایه و بر اون پایگاه دارن حرکت میکنن. آقای مهاجرانی و آقای کدیور و هم اندیشان اونها چون اون پایگاه رو ندارند، این انحصار و این ویژگی و این حق خاص رو برای خودشون میخواهند داشته باشند که بر اساس این تبعیض دارای این حقوق باشند. چون جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که کرده است این است که تبعیضی رو ایجاد کرده که در این تبعیض شیعه برتر از سنی است، شیعه وفادار به ولایت برتر از شیعه غیر وفادار به ولایت است، شیعه طرفدار ولایت و ولایت فقیه برتر از دیگری است و به همین ترتیب دستبندی کرده و امتیازاتی برای افرادی در جامعه به وجود آورده. این امتیازات آقای مهاجرانی رو آقای مهاجرانی کرده. در یک جامعه برابر متعارف آقای مهاجرانی شخصیت مهمی نخواهد بود، نه دانش خیلی گسترده‌ای دارند، نه در حوزه سیاست میتوانند اونقدر مهم باشند، نه پژوهشگری هستند. ایشان تبدیل خواهند شد به یک فرد عادی یا یک فرد نسبتاً باسوادی که حالا زبان عربی هم خوب میداند. این امتیاز رو این کسانی که 31 سال جمهوری اسلامی این امتیاز رو برای اونها ایجاد کرده است و به وجود آورده است نمیخواهند از دست بدهند. به همین دلیل هم این بند ناف رو با ولایت فقیه و نظام تبعیض نمیخواهند پاره کنند و گمان میکنند که اگر این بند ناف رو پاره بکنند به درستی هم این تصویر رو دارند. نقشی برای اونها در جامعه بسیار بسیار محدود خواهد بود و نمیخواهند که این نقش محدود رو داشته باشند، چون در یک جامعه برابر اونها قابل قدرت رقابت با انسانهای دیگری رو که بسیار تواناتر از اونها هستند، بسیار با دانشتر از اونها هستند رو نخواهند داشت. این امتیاز رو میخواهند حفظ کنند و این گرفتاری اندیشه کسانی مانند آقای مهاجرانی و آقای کدیور است که فکر میکنم آگاهانه در واقع باور دارن به این موضوع، باور دارن به تبعیض، باور دارن به نابرابری. شما برگردید اون همون کتابی رو که من نقل کردم از آقای مهاجرانی بخوانید، اونجا صریحاً میگوید همون حرفهای معروف نوری رو میزند، حرفهایی که زمان مشروطه زده شد شیخ فضلالله نوری، که مسلمان و غیر مسلمان نمیتوانند برابر باشند از نقطه نظر فقهی درباره موضوع مسلمانی که از دین بریده است و قتلش واجب است صحبت میکنند. یعنی وارد مقولاتی میشوند به عنوان یک حالا درس خوانده مسلمان که ما فقط از فقیهان متعصب قبلا میشنیدیم و خب شنیدن این از زبان یک روشنفکر درس خوانده مسلمان خب نشان میدهد که نمیخواهند دست از این حقوق ویژه خیش در جامعه بردارند و به نظر من خیلی پوزش میخوام که این رو استفاده میکنم، ولی درباره اندیشه های آقای مهاجرانی باید بگویم که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. یعنی نقد ایشان، نگاه ایشان به جامعه ما نگاه بسیار خطرناک و زیان آوری برای جنبش سیاسی کنون ایران به شمار میرود.
آقای امینی عزیز، اون اتاق فکری که ایشون برای جنبش سبز تشکیل دادن هنوز به جاست یا منحل شده؟
خب اون اتاق فکر فکر کنم 3 روز 4 روز بعد از اون تعطیل شد. یعنی من نوشته در این مورد تا بیرون داده بودم، زنگی از دوستان شنیدم از پاره از همین امضا کنندگان یا تلفن هایی که ما نبودیم و قصد نداشتیم که چنین باشد، و در همون ملاقاتی هم که با یکی دو نفر از دوستان در شیکاگو داشتم از جمع برحال امضا کنندگان این نوشته میگفتن که قصدشون در واقع این نبوده و منظوری نبوده که بپیوندن به این حرکت، و حتی آقای اشکبری که هم امضا نکرده بود باور داشت که کار بسیار بسیار غلط و خطایی بوده که این کار را انجام دادند. ولی به هر حال بله، اون اتاق فکری وجود نداره. یعنی یک سوی اتاق که آقای اکبر گنجی هستن که اصلا امام زمان رو هم دیگه قبول ندارند و شاید بشه بان گفت امامت رو هم دیگر قبول ندارن،
خدا رو هم قبول ندارن ایشون.
حالا دیگه اونا رو اجازه بدین خودشون بگن.
من گفتن آقای
ایشون مشکل ایجاد نکنم.
آقای امینی گفتن من خدای مولوی رو قبول دارم.
خب دیگه این دیگه اجازه بدید که خود اونها مسئول این نوع حرفای خودشون باشن. من برای اونها پاپوش و مشکل ایجاد نکنم بهتره.
خب اگه اجازه بفرمایید، موافقت بفرمایید، ما چند پیام بازرگانیمون رو پخش کنیم و سپس باز هم مصدی اوقات شما بشیم.
سپاسگزارم.
کلاس های حافظ شناسی دکتر عفت رحیمی مهری چهارشنبه ها ساعت 7 بعد از ظهر تشکیل می شود. علاقمندان برای شرکت در این کلاس ها که سطوح مختلف را در بر می گیرد می توانند با تلفن 310-207-1969 310-207-1969 تماس بگیرند.
فردوسی امروز، همین هفته برای هموطنانی که آگاهند و میخواهند بیشتر بدانند. فردوسی امروز برای کسانی که بسیار میدانند و میخواهند بفهمند. فردوسی امروز برای آنها که میفهمند و میخواهند مستقل فکر کنند. فردوسی، نامی آشنا و هفته نامه‌ای با مقالات و آثاری با نام‌های آشنا، به سردبیری عباس پهلوان و مدیریت اصل پهلوان. تلفن 818-578-54-77 818-578-54-77 و ایمیل firdousiemrooz@gmail.com.
تلفر ایران یک بار دیگر تقدیم می کند. در تمام ساعت شبانه روز با تهران صحبت کنید و فقط دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید.
می شنوید از رادیو صدای ایران. پی می گیریم گفتگو با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران رو. آقای محمد امینی عزیز، دوباره سلام میکنم خدمت شما.
درود دیگر باره بر شما.
ممنونم. آقای امینی، الان یه شنونده زنگ زدن.
بله.
گفتن که این آقای کدیور، چنان که میدانید، همه میدانیم، در گفتگو با خانم درخشش گفتند که مردم ایران در خیابانها در تظاهرات، چون میگفتند هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، در حالی که این معکوس بوده، یعنی میگفتند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران.
بله.
نظر آقای امینی رو درباره این تقلب خواهش میکنم، اینجور که ایشون گفتن.
عرض کنم خب این به هر حال این شگردهای سیاسی در هر بازی سیاسی در جامعه صورت میگیره، یعنی اونجور که به هر حال یک جنبش گسترده اجتماعی در خیابانها جاری میشود و شعارهایی رو مطرح میکنه، کسانی کوشش میکنند که برداشتهای خودشون رو از شعارهای مردم مطرح کنند و لابلای اون هم نمونه‌هایی پیدا بکنند که تصدیق بکنه حرف اونها رو. روشن است که شعاری که مطرح می شده در راهپیمایی‌ها در اون روزها، شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بوده، ولی خب حالا گیرم که یکی هم گفته هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. من فکر می‌کنم آقای کدیور موضوع اصلی رو که باید روشنفکران دینی امروز منتقد به جمهوری اسلامی، حساب خودشون رو با طرح اون مسئله با از جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد جدا بکنند رو فراموش کردن و اون پذیرش طرح دو دولت در خاورمیانه هست. یعنی به نظر من بحث هایی که در مورد مسئله رابطه مردم ایران با فلسطینی ها و لبنان و غیره مطرح می شود، متاسفانه یک مسئله است که در سالیان گذشته تنها به دلیل باورهای دینی وارد جامعه ما شده. یعنی ما درست است که باید و به درستی هم باید از حقوق همه مردم محروم در دنیا دفاع کنیم، همه مردمی که طالب آزادی و حقوق شهروندی خودشون هستند، ولی در جمهوری اسلامی این موضوع در به ویژه به عنوان یکی پدیده سیاسی مطرح شده، چون اونجایی که مربوط می شود به مثلا حقوق محروم، مردم محرومی که از طرف دولت سودان مورد تجاوز قرار می گیرند، یا حتی چچنها که در دورهای گذشته از سوی دولت روسیه که متحد ایران بوده مورد تجاوز قرار گرفتن، سکوت می شود. ولی در مورد لبنان و غزه به دلیل اینکه طرف مقابل اسرائیل هست و دشمنی خونی و تاریخی با اسرائیل جمهوری اسلامی دارد، این موضوع برجسته تر می شود. این شعار رو در واقع دلیلی که در میان مردم مطرح شده است این است که ما خسته شدیم از بس درباره غزه و لبنان و قدس و مقولاتی از این قبیل شنیدیم. ما میخواییم فقط به فکر مملکت خودمون و حقوق ملی خودمون باشیم، نه اینکه مردم ایران علاقمند به منفعت و آسایش مردم لبنان و غزه و دیگر نقاط نیستند یا دیگر بخشهایی. حالا چرا فقط غزه مطرح میکنه آقای کدیور؟ غزه بخش کوچکی از فلسطین است، یعنی بخشی است که در زیر نفوذ حماس قرار داره. چرا آقای کدیور اگر میخواهد از حقوق مردم فلسطین دفاع کنه، از دولت فلسطین، دولت مستقل فلسطینی که پایگاهش در غزه نیست، در ساحل غربی رود اردن است، در اون از اون صحبت نمیکنه؟ اما به نظر من گفتمان کنونی جامعه ما باید از سوی روشنفکران به ویژه مسلمانی که سالها تنها علیه اسرائیل تبلیغ می کردند، امروز باید بر مسئله پذیرش پروژه دو دولت استوار باشه. یعنی هم دولت آقای احمدی نژاد و هم دولت کنونی اسرائیل، یعنی دولت جناح راست اسرائیل، در برابر پروژه دو دولت قرار دارند. و من چون طرفدار پروژه دو دولت هستم، یعنی فکر می کنم دولت فلسطینی و دولت اسرائیل باید در کنار هم به عنوان دولت‌های پذیرفته شده و مستقل و دارای حقوق برابر در مجموعه خاورمیانه آزادانه زندگی بکنند، فکر می‌کنم گفتمانی که باید در جامعه ما رواج پیدا بکنه این است، نه حرفایی که آقای
کدیورها می‌زنند.
بله، یعنی آقای کدیور یه فرصت تاریخی رو برای طرح یک مسئله مخدوش کردند، به جای اینکه بیایند و بگویند که منظور مردم از این شعار این بوده است که ما خسته شدیم از این پشتیبانی های یک سویه از یک جریان های افراطی در لبنان و غزه. آمدن گفتن که نه، ما هم طرفدار همین جریان های افراطی در لبنان و غزه هستیم و به هم طرفدار ایران هستیم. به نظر من نشانه ای از عقب ماندگی فکری آقای کدیور است که حاضر نیستند به صراحت و روشنی بگویند که ما طرفدار پروژه دو دولت هستیم. حتی موقعی که با من دوستان تماس گرفتن در مورد اون کاروان کشتی هایی که رفته بود به سوی غزه و مورد هجوم دولت اسرائیل قرار گرفته بود که نوشته میخواستن منتشر بکنند، نکته بنده این بود که به نظر من این نوشته تنها زمانی از سوی من دفاع خواهد شد که و زمانی به اصطلاح برخورد اسرائیل مورد نقد قرار خواهد گرفت که از منظر نقد به پیدایش دو دولت و پذیرش حق دولت اسرائیل برای اینکه یک دولت مستقل و دولت ماندگار در این منطقه باشد و در کنارش حقوق مردم فلسطین برای اینکه بتوانند دولت خودشون رو ایجاد بکنند، از این منظر ما باید به مسئله خاورمیانه نگاه کنیم و از این منظر باید به آقای احمدی نژاد و نیروهای تندرو در اسرائیل و دیگر نقاط هم نقد کنیم. و آقای کدیور این فرصت تاریخی رو نه تنها از دست دادند، بلکه با جریان‌های تندرویی که در غزه، یعنی حماس، و در لبنان حزب الله که مخالف به طور کلی صلح در این منطقه هستند و مخالف وجود دو دولت در این منطقه هستند با اینها هم صدا شدند و شوربختا که اسم خودشون رو هم روشنفکر دینی می‌گذارند.
خیلی ممنون آقای امینی عزیز. ایشون مثل اینکه در یک دانشگاهی در امریکا تدریس میکنن نه یا تحقیق میکنن؟
بله در دانشگاهی پروژه پژوهش دارن در اگر اشتباه نکنم در یا بله در دانشگاه در ویرجینیا هستش. بله
بله. آیا من یک بیانیه منتشر شده در سایت جرس پیام خانم زهرا رهنورد که گفتن این روزها شایعه اعدام زینب جلالیان دختر بله. کرد بر سر زبان هاست. چرا؟ آیا زینب جلالیان عضو گروه های به اصطلاح محارب بوده؟ آیا زینب جلالیان تا کنون اسلحه در دست داشته؟ آیا خدا را خوش می آید و شایسته است یک زن را که مظهر رأفت و لطافت در جهان هستی و در هر ملتی است نابود و از صحنه روزگار حذف کنند؟ به خصوص که یک دختر جوان است. آیا بهتر نیست که از طریق فرهنگ و آموزش روح و روان و اندیشه ها به بالندگی دعوت شود تا اینکه به اعدام و امحاء آنها اندیشه شود؟ ایشون میگوید امروز بیش از دو سوم کشورهای جهان با مجازات اعدام وداع کردند و اضافه کردند که اکنون در مقام ورود به لزوم تجدید نظر در مجازات مرگ نیستم، اما میدانم تجربه نشان داده بسیاری از اعدام شدگان به ارشاد احتیاج داشتند اما آنچه دریافت کردند اعدام بوده است. آقای امینی عزیز، این بیانیه خیلی چیزها رو به یاد میاره، یعنی نشانگر بسیار چیزهاست. آیا نشانگر فکر جدیدی است در خانواده‌ای که در 10 ساله اول انقلاب حاکمیت داشته، جزو خانواده انقلاب بودند؟ این یک سیاست است، یک تغییر است، این چیست؟
نه، به نظر من یک تغییر است. یعنی باید نگاه کنید به این موضوع که خب از نظر شریعت اسلام اعدام، کشتن محارب یا کشتن مخالفان آزاد است و در نتیجه ایشان بسیار خجولانه به این موضوع پرداختن و راه رو باز گذاشتن که شاید امروز من نمیخواهم در مورد نادرستی اعدام صحبت بکنم، چون خب از نظر فقهی، از نظر شرعی یک گسستی برایشون محسوب می شود اگر چنین حرفی رو بزنند، ولی در واقع راه رو باز گذاشتند و به نظر من ما در جامعه ایران در حال زایش یک ارزش تازه هستیم در برخورد به خشونت و درسته که خانم زهرا رهنورد هنوز به اون مقامی نرسیدند، به اون جایگاه فکری نرسیدند که آشکارا و به صراحت بگویند که با هر نوع خشونت مخالفند و حتی کسی که اگر هم سلاح در دست داشته باشه علیه حکومت نباید اعدام کرد، چون اعدام کار زشتی است و کار نادرست و ناروایی است. نه اینکه نباید، یک دولت حق ندارد که از حقوق خودش در برابر یک نیروی مسلح دفاع بکنه، منظورم جمهوری اسلامی نیست، از نظر اصولی دارم میگویم، ولی به نظر من یک گسستی رو نشان میدهد که گواهی بر این است که جامعه ما بعد از سالیان دراز صده ها آزمون خشونت و کشتار و خونریزی و به ویژه در این 31 سال جمهوری اسلامی که یکی از خونین ترین دوران های مدرنیته ایران بوده است، یعنی در دوران مدرن ایران ما چنین نمونه ای رو نداشتیم، حتی در دوره قاجار هم نمونه ای مانند این گونه خشونت و کشتار رو جز اون کشتار گسترده بابیان نمونه هایی از این دست کشتارها رو نداشته ایم، نشانه از این است که جامعه ما به سوی دوری از خشونت و دوری از اعدام و کارهای از این دست پیش می رود و بسیار باید این رو به فال نیک گرفت. من البته فکر می کنم که این موضوع نقد به حکم اعدام تنها یک جنبه از بلوغ جامعه ما در زمینه گسست از خشونت است. تمام اصراری که در این جنبش کنونی ایران وجود دارد که از خشونت باید پرهیز کرد و باید راهکارهای مسالمت‌آمیز رو مورد پذیرش قرار داد، گواهی بر این است که ما وارد دوران بسیار تازه‌ای در فرهنگ و سیاست و ارزش‌های اجتماعی جامعه ایران شده ایم. اون هم جامعه‌ای که با خشونت خو گرفته بوده. یعنی اگر شما برگردید به تاریخ ایران، اگرچه در تاریخ پیش از اسلام هم، تاریخ باستانی ایران هم نمونه‌هایی از خشونت گسترده رو میتوان یافت، مثلا کشتار مزدکیان، ولی این صورت‌های کشتار و خشونت‌های بسیار بسیار پلید از دوران آمدن دسته‌های ایلی و قبیله‌ای بیرون از فلات ایران به سوی فلات ایران آغاز شده، چه از دورانی که اعراب به سوی ایران آمدند و به ضرب شمشیر و به ضرب اون کشتار معروفی که بعد از آخرین شکست ایرانیان در بادسیه کردن که میخواستن جوی خون جاری کنند و نمیتوانستن چون هوا بسیار گرم بود، تا سالهای بعد از اون کشتارهایی که در نقاط دیگر کردند، کشتاری که در سده دوم در خراسان صورت گرفت و به دنبال اون کشتارهایی که کسان ایرانیانی که به خونخواهی حقوق خودشون برخواسته بودند، حتی ابو مسلم که خب به عنوان یک نمونه ای از حقوق ایرانیان شناخته شده، بسیار آدم خشنی بود، خونریزی بود، مخالفان خودش رو با هیچ بدون با بیرحمی یعنی بسیار گسترده‌ای، بسیار غیر قابل تحملی امروز با معیارهای کنونی ما از بین می‌برد، تا برسیم به دورانی که سلجوقیان به ایران آمدن، دسته های مغول به ایران آمدن و همینطور به طور کلی تاریخ ایران تاریخ خونریزی بوده و میتوان گفت که از دوره اسلامی به این سوی، از زمان برمکیان و حسنک وزیر و دیگران به این سوی، تقریبا میتوان گفت تا دوره امیر کبیر، شاید شمار وزیران و دستورهایی که یا دبیرانی که به مرگ طبیعی و به کهنسالی درگذشتند از شمار انگشتان دو دست تجاوز نکنه و بیشینه وزیران و دستوران و دبیران تاریخ ایران به دست امیران و به دست شهریاران و یا حتی به توطئه رقبای دیگر خودشون که بعدها اونها هم کشته شدن از میان رفتند و این سنتی بوده در تاریخ ایران. در دوره مدرنیته هم متاسفانه چه اونهایی که طرفدار تحول در ایران بودند، چه اونهایی که طرفدار بقای وضعیت گذشته بودند در ایران، دست به ترور، دست به کشتار زدند و این سنت رو رواج دادند. هم محمد علی شاه علیه مشروطه کودتا کرد، هم گروهی از مشروطه خواهان تندرو علیه محمد علی شاه دست به ترور زدند، اتابک رو کشتند، به کالسکه محمد علی شاه توپ انداختند یا نارنجک انداختند و این رفتارها در تاریخ ما ادامه پیدا کرد و مورد تقدیس قرار گرفت و نمونه از اون، البته نمونه بسیار در این حال با درایت و رایزنانش، این است که بعد از فتح تهران که در همین اتفاقا تیر ماه 100 سال پیش صورت گرفت، شمار اعدام شدگان محدود بودند ولی با این وجود خب تعدادی رو اعدام کردن، از جمله شیخ فضل‌الله نوری، و بعد از اون هم این رفتار خشونت آمیز در جامعه ایران ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به یک ارزش و فضیلتی که جامعه حتی برای اعدام یک قاتل می رفتن مردم در میدان اعدام و نوبت می گرفتند و جمع می شدند که مثلا اصغر قاتل یا کشنده فریدون زرتشتی در دوره مشروطه که خیلی ها جمع شدن وقتی که ارباب فریدون زرتشتی رو کشته بودن، قاتلان رو گرفتند و اعدام می کردن، جمعیتی که جمع شده بود در اونجا می گفتن که اصلا در تاریخ بی نظیر بوده این جمعیت. این سنت متاسفانه جامعه ما، سنت خشونت و سنت کشتار و گذار خونریزانه از یک دولت به دولت دیگر، به نظر می رسد که عناصر بسیار مثبتی در جامعه ما از نقطه نظر گسست از این ارزش بسیار منفی تاریخی در حال شکل گرفتن است که ما باید اون رو تشویق بکنیم در جامعه و از این منظر باید گفت که نوشته ی خانم زهرا رهنورد گام مثبتی در این مسیر است، اگرچه کامل نیست ولی گام مثبتی در این مسیر به شمار می رود.
خیلی ممنونم از شما. آقای امینی، بفهمید که به یاد دارید که در زمان آقای خاتمی در اون بهار روزنه هایی که پیدا شده بود در زمینه آزادی برخی چیزهایی می نوشتن، از جمله آقای عمادالدین باقی یک سلسله مقالاتی در مخالفت با اعدام نوشت که از برونمرز هم آقای دکتر باقرزاده یک مقاله‌ای برای ایشون فرستادند که در ایران چاپ شد.
بله.
عمادالدین باقی هنوز داره چوب همون پیشنهادشو برای حذف اعدام در ایران میخوره.
درسته کاملا. به نظر من کارهایی که کسانی مانند عمادالدین باقی یا آقای باقرزاده را اشاره کردید، همه کسانی که به نقد به حکم اعدام در جامعه ایران برار پرداختن، کار بسیار بسیار مثبتی است. اما گفتگوی من پیرامون فقط حکم اعدام نیست، چون حکم اعدام یک موضوع حقوقی است، یعنی مسئله ای است که در حتی کشورهای پیشرفته جهان هم که صورت‌های خشونت در تغییر دولت از اونها رخت بربسته و صورت‌های قانونی برای تغییر دولت پذیرفته شده، یعنی انتخابات انجام میدهند، در اونجا هم مورد گفتگو است. البته کشورهای اروپایی سالیانی است که اعدام رو کنار گذاشتن. در ایالات متحده پاره ای از ایالات اعدام رو لغو کردند، ولی دادگاه عالی آمریکا بار دیگر اعدام رو قانونی اعلام کرد و در بسیاری از ایالات هنوز اعدام صورت میگیرد. موضوع اعدام به نظر من یک مقوله حقوقی و اخلاقی است، هم اخلاقی به این معنا که آیا باید انسانها رو دولت، آیا حق دارد دولتی که جان به انسانها نداده است، حق دارد که جان بستاند، و از نظر حقوقی هم این است که آیا اصولا حکم اعدام مشکلی رو، معضلی رو در مسئله جلوگیری از مثلا بزهکاری حل می کند یا غیره. اما مسئله خشونت،
آقای امینی، از سخنان شما چنین نتیجه می گیرم که شما هم مخالف حکم اعدامی.
بله، 100%. هر انسان به هر حال روشنی باید با حکم اعدام به عنوان یک راهکار حل مسئله حتی بزهکاری یا جنایی پرهیز کنه. کار درستی نیست به هیچ وجه، اصلا روشنه. ولی من فکر میکنم گفتمان کنونی جامعه ایران باید فراتر از این بحث برود، یعنی نقد به حکم اعدام سالهاست که در جامعه ما بحثش وجود داشته. من خاطرم از کودکی بودم، شاید 6-7 ساله 8 ساله اولین بار از پدرم در مورد نقد به حکم اعدام شنیدم، که خب قاضی دادگستری بود و وکیل دادگستری و متوجه نبودم که بحث چیست. اون زمانی بود که قاتلی رو داشتن اعدام میکردن و از اون زمان من آشنا شدم با این موضوع که اعدام کار غلطی است. ولی به نظر من موضوع نقد به اعدام به ویژه در حوزه سیاست بحث کوچکی است، بحث مهمی نیست، چرا که اصولاً در مورد کسانی که به دلایل سیاسی دستگیر شدند فقط نقد به اعدام نیست، اصولا دستگیری اونها غیر قانونیه، تا چه برسه، یا غیر حقوقی است، تا چه برسه به اینکه اونها رو اعدام بکنند. اما به نظر من بحث جامعه ایران در نقد به خشونت است، خیلی فراتر از بحث حقوقی اعدام است. یعنی ما تاریخی پر از خشونت داریم، تاریخی داریم که حکومت ها رو نه تنها در جایگزینی سلسله ها خونریزی صورت گرفته، بلکه در درون سلسله ها هم پادشاهی وقتی به جای پادشاه یا پدر میخواسته بنشینه یا برادر، دمار از روزگار دیگر خیشاوندانش در می آورده، چشم اونها رو میل میکشیده که نابینا باشند و بنابراین نتوانند پادشاه بشوند. میل کشیدن در چشم یکی از رسوم بسیار بسیار گسترده 1000 ساله در تاریخ ایران بوده. میل داغ رو بر می داشتن، در چشم می کشیدن، چشم رو نابینا می کردن و به این ترتیب فرد رو از پادشاهی و اداره مملکت و رقابت با مثلا برادر یا حتی فرزند یا پدر محروم میکردند. پدران و پدر فرزندان رو یا میکشته در دوره پادشاهی خودشان.
شاه عباس؟
بله،
خود شاه عباس. چند تا پسراش؟
بله، شاه عباس، نادرشاه، کاری که نادرشاهی که آن سخنرانی با درایت رو در دشت مغان کرد، اون بلا رو سر نه تنها مردم آورد بلکه بر سر فرزندان خودش آورد و فرزند خودش رو در واقع نابینا کرد و بعد پشیمان شد. و این در تاریخ ما رایج بوده. اصولا انتقال قدرت در تاریخ ایران اساسا با خشونت روبرو بوده و شاید میتوان گفت که سنت انتقال حقوقی در تاریخ ایران رو مشروطه گذاشت، که حتی بعد از فتح تهران که در همین تیر ماه صورت گرفت، 22 یا 23 تیر ماه 1288 بود که تهران فتح شد، یعنی حدود 100 سال پیش، سالگردش به زودی فرا خواهد رسید، حتما در اون روز با هم گفتگو خواهیم کرد. و بعد از فتح تهران انتقال قانونی صورت گرفت، یعنی پادشاهی محمد علی شاه رو وقتی پایان دادن، گفتن از نظر حقوقی او متجاوز به قانون اساسی است و بنابراین از او رو خلع کردند و فرزندش رو پادشاه کردند. و حتی انتقال به دولت پهلوی هم صورت حقوقی یافت، یعنی مجلس مؤسسان تشکیل شد و فرایند خونریزانه‌ای وجود نداشت و دوباره این فرایند خونریزانه در دوران انقلاب اسلامی به ایران بازگشت. یعنی انقلابی صورت گرفت که کشتار و خونریزی رو به دوران پیش از دوران مدرنیته بازگردوند، به دوران انتقال قدرت از زندیه به قاجار، انتقال قدرت از به زندیه، انتقال قدرت به افشاریه، انتقال قدرت به صفویه و غیر و غیره. در دوره مدرن تا انقلاب اسلامی اساسا میتوان گفت که صورت خشونت بیشتر در رفتار دولت با شهروندان یا ترورهایی که از سوی گروهای مانند فدایان اسلام و دیگران صورت میگرفته وجود داشته و نسبتا میتوان گفت کاهش پیدا کرده بود. نقش خشونت در تحول اجتماعی داشت جای خودش رو به صورت‌های حقوقی و صورت‌های مدنی می‌داد. بسیار دشوار هم بود این انتقال، ولی انقلاب اسلامی که با به نظر من با خشونت آغاز نشد، راهپیمایی‌های آرام، نافرمانی‌های مدنی بود که به فروپاشی دولت گذشته ایران انجامید، ولی کشتارهایی که بعد از اون انجام شد، اعدام‌های امیران، مدیران دولت گذشته، گردانندگان رژیم گذشته، کشتارهایی که بعد از اون از گروه‌های چپ و مجاهد و مخالفین، به قول اونها منافقین، صورت گرفت، همه اونها در واقع خشونت رو به عنوان یک وسیله تسویه حساب، وسیله حل مسائل سیاسی به حوزه سیاست ایران، به عنوان یک نوع اصلی تحول، چگونگی نه تنها انتقال قدرت بلکه ارعاب مخالفان برای اینکه بپذیرند یک حکومت رو، بازگرداند. و امروز این زیبایی تحول در جامعه ماست که جامعه ما به سوی گریز از این خشونت پیش می رود. یعنی بحث گذار مسالمت آمیز به یک بحث بسیار اساسی در جامعه تبدیل شده که خودش البته جای گفتگوی وسیع داره، چون بسیاری گمان میکنن که گذار مسالمت آمیز یعنی گذار قانونی، گذار انتخاباتی و مقولاتی از این قبیل. اما از نظر ارزشی گسستی که در جامعه ما داره به وجود میآید، ارزش بسیار بسیار مثبتی است. یعنی پرهیز از خشونت که تنها در نقد به حکم اعدام خلاصه نمیشود، در راهکارهایی برای تحول، گذار از جمهوری اسلامی به یک دولت حقوق بشری تعیین می شود. ما چگونه باید به این حکومت پایان بدهیم؟ آیا همون روشی رو در پیش بگیریم که این حکومت به رژیم گذشته ایران پایان داد و گسستی بود از دوران مدرنیته و مشروطه ایران، گسستی بود از راهکارهای حقوقی که حتی برای پایان دادن به قاجاریه هم کسانی به دنبال راهکارهای حقوقی گشتند و این راهکارها رو پیدا کردند. مثلا وقتی که احمد شاه از نیس تلگراف برکناری رضا شاه رو که اون موقع نخست وزیر مملکت محسوب میشد به تهران فرستاد، پیرامونیان رضا شاه ارزیابی کردند که پادشاه در این بند بسیار گنگ متمم قانون اساسی این حقوق رو نداره و بنابراین فرمان او غیر قانونی است، همون موضوعی که بعدها مصدق استفاده کرد برای نپذیرفتن فرمان استعفای فرمان برکناری خودش در 25 مرداد. اما غرضم این استش که صورت‌های حقوقی در جامعه مورد استفاده قرار گرفت و این صورت‌های حقوقی چند بار دستخوش تغییرات شد، یکی صورت‌های به اصطلاح مدنی، یکی در جریان جنبش آذربایجان و کردستان و مسئله کوشش برای جدا کردن اون بخش از ایران بود و دیگری در جریان رویدادهای 28 مرداد و سرانجام هم به شدیدترین شکل خودش، خشنترین شکل خودش در جریان انقلاب 57، پس از انقلاب 57 به ویژه پس از بهمن 57 و کشتارهایی که 2-3 سال پس از اون صورت گرفت و تا 10 سال پس از اون ادامه پیدا کرد و جامعه رو وارد یک دوران پر از التهاب و خونریزی و کشتار کرد و خونریزی و کشتار رو به عنوان یک وسیله مورد پذیرش جامعه قرار داد و مقولاتی رو وارد فرهنگ ما کرد که قبلا نبوده، مفسد فلعرض، محارب با خدا، که اصلا در فرهنگ ما کسی با این عبارات آشنا نبود. یعنی چی محارب با خدا؟ یعنی چی مفسد فلعرض؟ و به هر حال تحولی در ارزش‌های اجتماعی ایران ایجاد کرد که خوشبختانه ما امروز به پایان این بحث رسیده ایم و در حال تحول مجدد و بسیار بسیار برجسته‌تر از این دوره هستیم به یک دوره پذیرش گذار مسالمت‌آمیز و پذیرش دوری از خشونت.
ممنونم آقای امینی. شما در طی کلامتون فرمودید که تاریخ ایران تاریخ خونریزی بوده است. من به یاد میآورم که آقای دکتر جمشید مشایخی هم یک مقاله نوشته بودند.
مهداد مشایخی
معذرت میخوام، مضمون مقالهشون همین بود، یاد دارید؟
بله من به نقد کردم به اون مقاله ایشان در زمینه دیگری در واقع موضوع رو مطرح میکردن. ببینید در حوزه فرمان روایی رفتار فرمان روایی در ایران رفتار خونریزانه بوده، در حوزه فرهنگ و ارزش اجتماعی در ایران مسئله خونریزی و کشتار مورد پذیرش گسترده جامعه نبوده و این تضادی بود که در نوشته ایشون وجود داشت و امروز هم باور دارم، یعنی فکر میکنم که ما باید ساختارهای فرمانروایی ایلی خشونت آمیزی رو که بر ایران وجود داشته با زندگی شهری برحال نسبتاً جلوتری که در برابر این رفتارها قرار می گرفته از هم جدا بکنیم. یعنی ما یک پارادوکسی در جامعه ایران داریم، یک تناقضی در جامعه ایران داشتیم. یک سوی زندگی جامعه ایران، زندگی شهری، زندگی گریز از این نوع خشونت ها بوده و برحال گسترش فکر و اندیشه و همون حدودی که برحال جامعه می توانست وارد این حوزه ها بشود در اون محدوده فقر و عقب ماندگی، یک سوی دیگرش هم در حوزه فرمان روایی است که خشونت و کشتار به عنوان یک وسیله ابتدایی حل اختلافات محسوب می شده. تضادی که در تاریخ ایران ما بارها باش روبرو می شویم در این است که در خشنترین دورانها کشتن مخالفان به عنوان اولین گام برای حل اختلافات سیاسی یا اختلافات اجتماعی محسوب می شده، در بهترین دورانهای تاریخ ایران کشتن مخالفان آخرین مرحله حل اختلافات بوده، یعنی کارهای دیگری را انجام می دادند. اما در کنار اون هم کوشش های رایزنانه در جامعه وجود می داشته که نیروهای دیوان سالاری ایران سمبل اون بودند، یعنی کوشش می کردند که ساختارهای حقوقی مدنی رو در جامعه حفظ بکنند و در اون حوزه‌ای که می توان حوزه عرفی قانون گفت در اون حوزه ها بتوانند از اون روش های فرمان روایان بیرون از این حوزه دیوان سالاری که از بیشتر اونها هم از قبایل و طوایف و دسته های ایلی مهاجر به ایران یا مهاجم به ایران بودند، از اونها دوری بجویند. این تناقض در جامعه ایران وجود داشته و به همین دلیل هم ما با یک ساختار اشرافی ایلی روبرو هستیم و در این حال با یک ساختار به اصطلاح دیوان سالاری نسبتاً رایزنانه که از این کشتارها و خونریزی ها سعی میکرده جلوگیری بکنه. و بالاخره در مشروطه این تضاد حل میشود، یعنی مشروطه کاری که میکند این است که به دولت ایلی پایان میبخشه و سنت دیوان سالاری رو در ایران به سنت فرمان روایی رسمی جامعه تبدیل میکنه. و از این پس میبینیم که در گفتمان سیاسی جامعه ایران کوشش در گریز از خشونت وجود داره، البته با محدودیت هایی که کشور ما جامعه ما داره و متاسفانه بارها به این حوزه تجاوز میشه، بارها از سوی چپ و راست و نیروهای افراطی مذهبی و غیر مذهبی یا دولتی و غیر دولتی به این گفتمانی که در جامعه ایران مدرن ایجاد شده بوده برای اینکه کارها از راه حقوقی از راه های مدنی صورت بگیره تجاوز میشه. ولی ما وارد دوران گسست شده ایم از دوران مشروطه. انقلاب 57 این گسست تاریخی ما را از این خشونت چیره بر جامعه ایران که بیشتر هم صورت خشونت فرمان روایان بر مردم رو داشته تبدیل میکنه دوباره به همون رفتاری که در دوره های پیش از مدرنیته و مشروطه وجود میداشته. و امروز ما به نظرم با یک گسست فرهنگی ارزشی خیلی گسترده تری روبرو هستیم از اون رفتار. و به همین دلیل هم بحث گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک دولت حقوق بشری، به یک جمهوری حقوق بشری، یکی از مهمترین گفتمانهای کنونی جامعه ایران است. که باز تأکید میکنم مراد من از گذار مسالمت آمیز گذار قانونی ضرورتا نیست، بلکه گذار اساسا غیر خشونت آمیز است.
خیلی ممنونم آقای امینی. می توانیم بگوییم که فارغ از قدرت و مواضع نفوذی قدرت، کنه جامعه ایران همیشه مسالمت جو بوده و مایل به دوری از خشونت؟
می توانیم این رو بگوییم، ولی در این حال این رو هم باید بیافزاییم که یعنی درست نکته شما، مردم در به طور طبیعی متمایل به خشونت نبودند، ولی ارزش‌های خشن در میان ما ایرانیان، در ارزش‌های فرهنگی ایرانیان به دلیل اون خشونتی که از بالا می‌آمده به تدریج نهادینه شده. یعنی ما هم در زندگی بیرون از فرمان روایی رفتارهای خشن در جامعهمون رو میپذیرفتیم. به همین دلیل هم استش که این گفتم پارادوکسی است که از یک سوی دوری جستن از این خشونت است و علاقمند بودن به زندگی انسان هاست و از سوی دیگر نمونه های بسیار گسترده‌ای از اینکه ایرانیان حتی بیرون از فرمان روایی در به هر حال بستر جامعه یا سکوت میکردن در مقابل پاره رفتارهای خشن یا دست می‌زدند به این رفتارها. و نمونه‌های خیلی برجسته اون رو می‌توانیم مثلا در مورد دورانی نگاه کنیم که به ویژه در حوزه سیاست که شادروان احمد کسروی رو فدایان اسلام ترور کردند و جامعه نه تنها سکوت کرد بلکه کسانی از میان دولتیان عملاً تایید کردند این کار رو. یا برگردیم به دورانی که رزمارا رو ترور کردند و جامعه شادمان شد از ترور رزمارا، چون فکر میکردن که رزمارا قصد دارد که یک دیکتاتور نظامی در جامعه باشد و بنابراین کشتن او اونقدرها هم بد نبوده است. و به همین دلیل هم اون ماده واحدی رو که شمس قنات آبادی از نزدیکان کاشانی و فدایان اسلام به مجلس آورد در شهریور ماه، اگر اشتباه نکنم شهریور ماه 1331، جمعی از نمایندگان جبهه ملی از جمله دکتر شایگان و سنجابی از اون پشتیبانی کردند، اون رو امضا کردند که موضوع آزادی کشنده رزمارا بود که چون
مصدقم موافق بود؟
بله؟
مصدقم موافق بود؟
به هیچ وجه او حتی مخالفت کرد، حتی حاضر نشد که کشنده رزمارا رو بعد از اینکه از زندان آزاد شد و رفته بود به دیدن کاشانی و آمده بود به دیدن مصدق، حاضر به دیدن اون نشد و این اتهام رو در دادگاه خودش هم رد کرد. او یه سر و گردن از دیگر سران جبهه ملی از این لحاظ بالاتر بود. ولی به هر حال غرضم این است که شما حتی به دوره بعد نگاه کنید، وقتی که حسن علی منصور رو کسانی کشتند که بعدها جزو همفکرانشون، جزو پایگزاران جمهوری اسلامی شدند، عسکر اولادی و دیگر کسانی که به هر حال در زیر نظر اونها بخارایی و دیگران حسن علی منصور رو کشته بودند، بسیاری از روشنفکران مخالف دولت نقد نکردن این رفتار رو، یعنی تصور میکردن که این کار مورد پذیرشه. بعدها هم که متدهای چریکی و مسلحانه وارد جامعه شد، در درون حتی این گروه ها هم مخالفین رو میکشتند، البته نه به صورت بسیار گسترده، ولی مخالفین رو عملا به صورتهای از میان میبردند و این رفتار مورد پذیرش بخشهایی از جامعه روشنفکر ایران قرار گرفت متاسفانه. و امروز به نظر من یک گسست خیلی روشنی از این نوع رفتار در جامعه وجود داره و ما این رو باید تشویق بکنیم و به فال نیک بگیریم و بگوییم که جامعه ایران سرانجام پس از 150 سال که از آغاز مدرنیته در ایران می‌گذرد به چنان بلوغی رسیده است که با وجود چنین وحشیگری‌هایی که جمهوری اسلامی علیه مخالفان خودش انجام داده، با وجود چنین جنایاتی که در جامعه علیه کسانی که هیچ سلاحی در دست ندارند جز اعتراض خیابانی صورت می‌گیرد، ما به چنان بلوغی رسیده ایم که هنوز خواهان گذار حتی المقدور مسالمت آمیز از این نظام به نظام حقوق بشری دیگری، نظام دموکراتیک دیگری هستیم. البته خشونت می آفریند، اما ایدئال دولت آقای احمدی نژاد و بیت رهبری در این است که این خشونت اونها خشونت مخالفان رو هم افزایش بدهد، چرا که اون وقت متوسل به خشونت بیشتر می شوند و گمان می کنم که در یک جامعه پر از خشونت برنده معمولا دولتی است که ابزار خشونت مطلق رو در دست داره و اون رو به کار خواهد گرفت، در حالی که در یک گذار غیر خشونت آمیز معمولا نیروهای پر از خشونت شکست خواهند خورد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فروپاشی دیوار برلن، فروپاشی دولت‌های خودکامه آسیایی بیشتر این کشورها و از جمله حکومت‌های خودکامه اروپای شرقی، همه نشانه از این است که میتوان تحول رو از راه‌های غیر خشونت‌آمیز اما با نافرمانی مدنی و با اعتراضات گسترده و با ناتوان کردن دولت و ناممکن کردن فرمانروایی انجام داد، بدون اینکه ضرورتاً برای مقابله با خشونت سلاح در دست گرفت و نیروی نظامی تهیه کرد. چون در تاریخ بشر ما نمونه‌ای رو به یاد نداریم، به ویژه در تاریخ 200 سال 300 سال گذشته از زمان انقلاب فرانسه به این سوی، که انقلاب‌های خشونت‌آمیز دموکراسی آفریده باشد، از جمله انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه به دموکراسی منجر نشد، دموکراسی خیلی خیلی بعد از اون در فرانسه شکل گرفت. انقلاب فرانسه به کشتار و سرکوب و اعدام ها منجر شد و انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، انقلاب ایران و دیگر انقلاب ها رفتارهای یا تحولات خشونت‌آمیز دموکراسی نمی آفریند. برجسته ترین نمونه منفی تاریخی که ما در ایران داریم این است که ما مجلس اول مشروطه رو که زیباترین مجلس تاریخ ایران بوده، از طریق راه پیمایی ها و شبنامه نویسی ها و تحسن و بستشینی به دست آوردیم، ولی مجلس دوم مشروطه که بعد از فتح تهران و آمدن نیروهای مسلح بختیاری و مجاهدان و آذربایجانی ها و قفقازی ها به تهران شکل گرفت، همواره زیر سایه نیروهای مسلح بود، یعنی هرگز به درجه مجلس اول مشروطه نرسید. و همواره این تناقض وجود داشت. آخر کار هم نتیجه این شد که به دستور نایب السلطنه بروند و همین یفرم خان برود و همون مجلس مشروطه رو قفل و کلون بکند و در مجلس رو ببندد. به دستور ناصرالملک، یعنی نیروی نظامی دموکراسی نمی آفریند، تحول خوشنطامیز به دموکراسی منجر نمی شود. این تجربه نه تنها تاریخ بشر است، این تجربه تاریخ خود ما هم است.
آقای امینی عزیز، خیلی از شما تشکر می کنم. خسته نباشید، تا هفته آینده با اجازت. هفته آینده اگر موافق باشید درباره روند قانون و قانونیت در تولد ایالات متحده آمریکا سخن بگوییم، موافقین؟
به مناسبت 4 جولای امسال. با کمال میل، سپاسگزارم.
شب روزتون خوش. شنوندگان گرامی، خواهش میکنم در اینجا به چند پیام بازرگانی ما توجه بفرمایید.
متقاضیان عضویت در انجمن دوستداران رادیو صدای ایران یادداشت فرمایید. تلفن 310-402-5385، سایت krsimembers.com. زندگی با هنر و خرد و اندیشه و با ادبیات حتما. We'll be right back.